بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ارتباط با ارباب انواع و مصول نوری عقلی بود. سومین استدلالی که در ارتباط با اثبات این معنا مطرح شد، استفاده از قاعده امکان اشرف بود. خب، اصل تقریر این قاعده و نحوه استفادهش رو جلسه قبل عرض کردیم. مثلا اگر در نوع انسان پیاده بکنیم، ما دو فرد از انسان رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر دو ممکنه، ولی یکی به نحو اخص و دیگری به نحو اشرف. و از اون جایی رو که فرد اخص از انسان موجود و متحقق است الان، پس بنابراین باید فرد اشرف از او متحقق باشه. و فرد اشرف همونی هستش که رب النوع و مثال عقلی افراد مادی اخص به حساب میاد. خب، این تقریر استدلال سوم بود و ما میرسیم به نقد و بررسی این استدلال. خلاصه اون چرا که علامه طباطبایی اینجا به عنوان نقد و بررسی مطرح میکنن اینه که جریان قاعده اشرف، قاعده امکان اشرف، یا مشروط به اینه که ممکنه اخص و ممکنه اشرف هر دو ذیل ماهیت نوعی واحده باشن، یعنی هر دو افراد ماهیت نوعی واحده به حساب بیان، یا مشروط به این معنا هست یا مشروط به این معنا نیست. یعنی شرط نیستش که حتما ممکنه اخص و ممکنه اشرف دو فرد از یک ماهیت نوعی واحده باشن. در هر صورت وضعیتی به وجود میاد. در صورت نخست، گرچه از یک جهت خیلی به مدعا نزدیک میشه، یعنی اگر قاعده امکان اشرف رو ما مشروط به این شرط بدونیم، خب اون وقت جریان این قاعده در محل بحث به راحتی اثبات خواهد کرد. مضاف بر فرد اخص مادی، یک فرد مجرد عقلانی در عالم عقل باید باشه که اونم فردی از این ماهیت نوعی است. منتها مشکلی که وجود داره، جریان قاعده با وجود این شرط در محل بحثه. اگر جریان پیدا بکنه و بشود استدلال برش کرد، خب در واقع به مدعای ما خیلی نزدیکه، چون مدعا به حسب برداشتی که صدر متعلقین دارن این استش که اون فرد اعلا در واقع مایت نوعیش همین مایت نوعیه باشه که صدق میکند بر فرد اخص. اگر جریان پیدا بکنه، مدعا رو خیلی خوب میتونه ثابت کنه، این در مسیر مدعا هست، ولی اثبات اون بسیار مشکله و ناشدنیه. به خاطر اینکه اگر شما فرض کنید تمام این بحثایی که راجع به قاعده امکان اشرف هست، از صدر تا ذیل، از همه تقریرها که مشاهده بکنید، تو بستر علیت جریان پیدا کرده و اساسا رب النوع در اعداد علت هستش برای افراد مادی خودش. لذا قاعده امکان اشرف مطابق همه تقریرها تو بستر نظام علی جریان پیدا میکنه. حالا تو بستر نظام علی ما معلول داریم، علت داریم. حالا ما علت رو به عنوان ممکن اشرف لحاظ میکنیم و غیر از واجب فرسون در نظر بگیریم، و از سوی دیگر معلول رو به عنوان ممکن اخص به حساب میاریم. یعنی معنای این سخن وقتی تو بستر علیت جریان پیدا میکنه و اون قواعد پیرامونی علیت هم در نظر داشت، مثل سنخیت و اینها، طبیعتاً اون چه که در ممکن اخص هستش در ممکن اشرف هم باید باشه، به نحو اعلا و اشرف باید موجود باشه در اونجا. اما نکته ای و مضاف بر این که تو همین بستر جریان قاعده امکان اشرف هم خیلی راحت صورت میگیره. وقتی ممکن اخص موجوده، قطعا ممکن اشرف که علتش هست باید متحقق باشه تا او موجود باشه. اما نکته حساس اینه که صرف این که کمالات ممکنه اخ است که معلول استش، میگیم در ممکنه اشرف که علت هستش تحقق داشته باشه، این بریم معنا نیستش که اون ممکنه اشرف فردی از این ماهیت نوعیه بشه. صدق کمالات مثلا ب بر الف، اون الف را فردی از همون ماهیت نوعیه‌ای که ب ذیل او هستش قرار نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن استش این بخشی از کمالات صادق بر او باشه، ده ها کمال دیگر هم دارد، این کمال هم برای صادق هستش. چون این صدقی در واقع لازم نمیاد که اون ممکن اشرف فردی از این ماهیت نوعیه باشه. الان مثلا راجع به انسان اگر پیاده بکنیم، ممکن اخص که افراد مادی انسان باشه، خب طبیعتا مافوق خودش علتی همسنخ و بسیار مناسب با خودش داره که اون رو ما میگیم ممکن اشرف، اون رو میگیم ممکن اشرف. حالا اون ممکن اشرف رو ما قطعا پیش از تحقق این ممکن اخص متحقق خواهیم داشت. اون ممکن اشرف همه کمالات ممکن اخص رو هم در خودش داره، اما این معنیش نیست که اونم فردی از انسان باشه. میتونید بهش بگید انسان، اما به نحو لا به شرط میتونید بهش بگید انسان. مثل بیان رو که صدر متعلم در مسئله بسیطه الحقیقه کل الاشیاء داره، که شما هر کمال رو میتونید بهش صدق بدید، اما معناش این نیستش که بسیط الحقیقه کل الاشیاء مثلا نبات باشه، انسان باشه، یه چیزای دیگه باشه. نه، همه این کمالات رو داره و بی نهایت کمال دیگر، فردی از انسان رو او درست نمی کنه. پس بنابراین جریان قاعده امکان اشرف اگر مشروط به این شرط باشه در راستای مدعا خیلی خوب قرار میگیره، اما نمیشود مسائلش اینجا جریان داد. نمیشود ممکنه اشرف را فردی از ممکنه همون ماهیت نوعیه‌ای که بر ممکن اخص صدق میکنه قرار داد. اما اگر قاعده امکان اشرف مشروط به این شرط نباشه، اگر این شرط مشروط به این شرط نباشه، اجرای او، جریان او، استدلال بر او خیلی راحت خواهد شد، اما مدعای شما را تثبیت نخواهد کرد. چون مدعای شما چیه؟ اینی که ممکن اخص و ممکن اشرف هر دو افراد یک ماهیت نوعیه باشند. خود همین مسئله بستر رو برای این چرا که در تنبیه الله میخواد مطرح بکنه باز میکنه، خصوصا اون استدلالی که خود ایشون میخواد بر امکان اشرف بیاره. یعنی این بستر رو که شما برای جریان قاعده امکان اشرف دادید خیلی خوب مبانی فلسفی خودش رو میتونه پیدا بکنه، و بسترهای فلسفی خصوصا تو نگاه صدرا جریان قاعده امکان اشرف رو تو فضای علیت خیلی خوب فراهم میسازه، بسترسازی میکنه. اما اون چیزی که شما دنبال جریان قاعده امکان اشرف هستید در بحث رب النوع نمیتونه اثبات بکنه. شما دنبال چی هستید؟ این هستید که ممکن اشرف فردی از همون ماهیت نوعیه‌ای بشه که صدق میکند بر ممکن اخص. این کار رو قاعده امکان اشرف نمیتونه بکنه. پس بنابراین استفاده از قاعده امکان اشرف در محل بحث ما حد اکثر اینو میتونه اثبات بکنه که موجود برتری بالاتر از این افراد مادی باید باشه که تمام کمالات این افراد مادی رو باید داشته باشه، و چون این چیزی به عنوان علت تثبیت شده است. اما این نمیتواند اهداف شما رو در این مسیری که پیش گرفتید تثبیت بکنه. ببینید بیان رو. و فیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروطان به کون الاخص و الاشرف داخلین تحت ماهیت نوعیت واحده. عبارت ها ممکنه که خیلی روان نباشه. اون آخر این بحث نگاه کنید، و اما لولم یشترت فی جریان القاعده. پس اون چی که ما تالا داریم میخونیم این استش که قاعده امکان اشرف مشروط به این باشه که اخص و اشرف افراد ماهیت نوعیه واحده باشه. بعدا میگیم اگه مشروط به این شرط نباشه چی میشه؟ اگر مشروط به این شرط باشه، این بحث توجه داشته باشید، یعنی به این وضوح و روشنایی الان مطرح نمی کنه. اگر مشروط به این شرط باشه، خب خیلی در راستای اهداف شما در تثبیت رب النوع خواهد بود. اما چیزی که هستش اینه که قاعده امکان اشرف واقعا تا این میزان رو نمیتونه سامان بده. ببینید، و فیه ان جریان قاعده امکان اشرف مشروط هستش به این که اخص و اشرف داخل تحت ماهیت نوعی واحده باشه، حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علی امکان الاشرف به حسب ماهیته، تا اینکه دلالت بکند وجود ممکن اخص در نظام عالم خارج بر امکان اشرف به حسب ماهیتش. این یک کمی عبارت ها اینجا مشکلاتی رو همراه داره، نه صرفا بر امکان اشرف به حسب ماهیتش، افزون بر امکانش تحقق و وجودش رو میخواد اثبات بکنه، یعنی متحقق هست هم ممکنه. چرا امکانش اثبات میکنه؟ چون وقتی شما ممکنه اخص داشتید، پس این ماهیت به حسب طبیعت ماهویش ممکن خواهد بود، پس چنانچه فرد اخصش ممکنه، فرد اعلاش هم ممکنه، منتها افزون بر این وجود ممکن اخص اثبات کننده وجود ممکن اشرف هم هست. یعنی افزون بر امکانش وجودش هم میخواد تثبیت بکنه. نه، امکانش رو از این باب نگاه کنید، وقتی که شما فرد اخص داشتید، فرد اخص زیر یک ماهیت نوعی است، درسته؟ و جریان این قاعده رو مشروط کردیم که ممکن اشرف با ممکن اخص هر دوتا فردی از ماهیت نوعی واحده باشه. اگر شما فرد ممکن اخص رو داشتید، پس معلوم میشه این ماهیت به طبیعت کلی خودش ممکن هستش که این فردش محقق شده، پس معلوم می شود که اگر فرد دیگری هم در نظر بگیریم، اون باید ممکن باشه، نمیتونه محال باشه به حسب ماهیت نوعیش، چون اگه محال باشه به حسب ماهیت نوعیش، باید فرد اخص هم متحقق نشه. پس تحقق این فرد اخص هم امکان فرد اعلا رو اثبات میکنه، هم وجودش رو ثابت میکنه. ببینید، این فرماد حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علا امکان الاشرف به حسب ماهیته و افزون بر او وجودش را. اما از سوی دیگر میبینیم که قاعده امکان اشرف تا این پایه رو نمیتونه اثبات بکنه، و مجرد و صدق مفهوم علا شیئن، مجرد صدق یک مفهوم، یک مفهوم مثل چی؟ مثل کمال انسانی. مجرد صدق یک مفهوم بر یک شی، یک شی منظور چیه؟ همون فرد اعلا و فرد اشرف. لا يدل على كون ذلك الشيء فردا لذلك المفهوم حقیقتا، دلالت نمی کند که اون شیء بالادستی فردی از این مفهوم ماهوی باشه حقیقتا، مثلا فردی از انسان باشه حقیقتا. كما ان كل عله موجده واجده لجميع کمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو هو، ولا يجب مع ذلك ان يكون علت و کل شیء متحدت الماهیه مع معلولها. میفهمه چنانچه علت موجده مثلا علتی که به وجود آورنده یک شیء هستش، واجد همه یک کمالات معلول هستش، علتی بها اون کمالاتی رو که به واسطه اون کمالات معلول میشه، قطعا علت موجده همه یک کمالات معلول رو خواهد داشت، اونم به نفع اعلا و اشرف. ولکن ولا یجب مع ذلک ان یکون علت و کل شیء متحدت المایه مع معلولها، ولی با این حال واجب نیستش که علت هر چیزی از نظر ماهوی با معلولش متحد باشه، یعنی فردی از اون ماهیت تلقی بشه. یعنی جریان قاعده امکان اشرف حد اکثر میتواند ممکن اخص رو معلول بکنه، ممکن اشرف رو علت بکنه، و بگه چون اون علتش هستش قطعا متحقق هست و کمالات این معلول رو داره، اما صدق کمالات معلول بر اون ممکن اشرف که نمیتونه او رو فردی از این ماهیتی بکنه که این ماهیت صدق بر ممکن اخص میکنه. فکون الکمال الذی به الانسان و انسانان، مثلا فکون الکمال الذی به الانسان انسانون مثلا موجودن لشیئن، بله و انطباقه علیه لا یکشف عن کونه فردا لماهیت الانسان لمجرد کونه واجدا لذلک. این که کمالی که به واسطه اون کمال انسان انسان باشه، از باب مثال البته، هر نوعی رو میتونید بحث بکنید، این که کمالی که به واسطه او انسان انسان باشه موجود باشه برای یک شیئی، این کمالی که به واسطه او انسان انسانه چون این کمالی بخواد موجود باشه برای یک شیعی و انطباق او علیه و انطباق بکنه این کمال برای اون شیع، لا یکشف عن کونه فردا لماهیت الانسان، کشف نمی کند که این چیزی که کمال انسان بر او صدق می کنه فردی از ماهیت انسان باشه، لمجرد کونی واجدا لذلك، به مجرد اینکه اون شیء واجد این کمال انسانی هستش. این معنا در واقع متمشی نمیشه. و به عبارت اخرى، صدق و مفهوم الانسان علی الانسان الکلی الذی نعقله، به عبارت دیگر که به فضای کار خودمون نزدیکتر بشیم، صدق مفهوم انسان بر انسان کلی، مراد از انسان کلی همون رب النوع انسان هستش که الان مورد مطالعه ما هست. این که بهش گفت انسان کلی بلاز این که کمالات انسان رو داره، نمیخواد بگه او فردی از انسانه چون خودش محل مناقشه است. این که کلی گفته میخواد اشاره بکنه به همین رب النوع انسان. و به عبارت دیگر، صدق مفهوم انسان بر انسان کلی رو که ما تعقل میکنیم او رو و مورد مطالعه قرار دادیم، لا یدل علی کون معقولنا فردا للماهیت نوعیت الانسانیه، دلالت نمی کند اون چرا که ما تعقل کردیم فردی از ماهیت نوعی انسانیه باشه. لما لا یجوز ان یکون واحدا من العقول التودیه، چه اشکال داره که بگیم اون انسان کلی که این انسانهای جزئی رو سامان میده و تحت تدبیر قرار میده یکی از عقول طولیه باشه؟ یعنی ضرورتا جریان قاعده امکان اشرف، ولو شما در بستر علیت پیاده بکنید، ولو شما بگید که علت تمام کمالات معلول رو داره، ولو شما بگید معلول وقتی متحقق باشه علت با همه کمالات معلول باید پیشتر متحقق باشه، ولو اینکه شما حتی مفهوم انسان رو هم بر اون علت بتونید صدق بدید، لزوما این بسترهایی که شما توضیح میدید ما رو به عقول ارضی و ارباب انواع اونگونی که شما میخواهید نمیرسونه. خب ما میتونیم بگیم که اونی که علت هستش و کمالات معلول رو داره اون یکی از عقول طولیه است، مثلا عقل فعالی است که مشا میگه، در حالی که او رو فردی از مقوله انسان نمیکنه. لما لا یجوز ان یکون زمیش برمیگرده به اون انسان کلی، لما لا یجوز که همون مورد تعقلش قرار دادیم، مورد مطالعهش قرار میدیم، مورد بحث قرار دادیم، لما لا یجوز ان یکون واحدا من العقول طولیه، چه اشکال داره که اون انسان کلی یکی از عقول طولیه باشه، التی هی فی سلسله علل الانسان، که در سلسله علل انسان است، حالا یا علل غریبهش یا علل بعیدهش. واحدا من العقول طولیه التی هی فی سلسله علل الانسان الغریبه و البعیده لوجدانه کمال الانسان، کمال الانسان و غیره من الانواع، به خاطر اینکه دارا هستش اون انسان کلی که در نظر گرفتیم یا اون عقل طولی که در نظر گرفتیم هم کمال انسان رو هم غیر او از انواع دیگر را، همه اینها رو زیر پر خودش داره، مثلا همون طرحی که مشا میده. و اگر در اینجا ما به اون ممکنه اعلا میتونیم بگیم انسان از باب حمل حقیقت و رقیقته نه از باب حمل شایه، اونی که فرد میسازه حمل شایه است، هازا انسانون هازا انسانون، اما اگر از باب حمل حقیقت و رقیقت به یک چیزی گفتیم مثلا انسان حقیقتاً، این که فردی از انسان نمی‌سازه، این علت انسانه و چون علت انسان هستش کمالات انسان رو باید داشته باشه، به نحو اعلی و اشرف کمالات دیگر رو هم داره، ولی نمیشه ما بهش بگیم که انسانان، مثل همین هم حقیقت و حقیقت که بین حق و خلق برقراره. در فضاهای فلسفی میدونید که به حسب حمل حقیقت و حقیقت میتوانیم هر چیزی که بر ممکنات حمل می شود رو بر خداوند حمل بکنیم، ولی این حمل کردن باعث نمیشه که او فردی از انسان یا فردی از ممکنات دیگر بشود، این از باب حمل حقیقت حقیقته. چنانچه ما می توانیم حق سبحانه و تعالی را بر خلق حمل بکنیم، اما این حمل حقیقت و حقیقت، نه حمل شایه که فردی از خلق درست کنه، فردی از حق درست کنه. ول حمل علی هذا حمل الحقیقت و الرقیقه دون شایه. پس اگر جریان قاعده امکان اشرف بخواد مشروط به این بشه که اون اعلا و اخص هر دو فردی از یک ماهیت باشن، این مشکلات رو داره. اما اگر نه، مشروط به این مسئله نباشه، اگر مشروط به این مسئله نباشه، خب تو بستر علیت، تو فضاهایی که ما توضیح دادیم، قاعده امکان اشرف خوب جریان پیدا میکنه اگر مشروط نباشه.
ولی مدعای شما را اثبات نخواهد کرد. اگر مشروط باشه در راستای ادعای شما هست، ولی اون چرا که قاعده امکان اشرف در اون بستر پیاده میشه این معنا رو نمیتونه ثابت کنه. اگر بگید قاعده امکان اشرف از اول مشروط به این شرط نیست، قاعده امکان اشرف به نوع استدلالی قابل جریان هست تو فضای فلسفی، اما مدعای شما رو اثبات نخواهد کرد. و اما لو لم یشترط فی جریان القاعده کون الاخص والاشرف داخلین تحت ماهیت واحده نوعیه، اگر مشروط نباشه جریان در جریان قاعده اینکه اخص و اشرف داخل تحت ماهیت واحده نوعیه باشن، یعنی هر دو تا فردی از یک ماهیت باشن، اگر مشروط به این نباشه اشکال اوغه است. اشکال اوغه است به لحاظ اثبات مدعای شما، نه در بسترهایی رو که قاعده امکان اشرف بدون این شرط بخواد جریان پیدا بکنه. تنبیهون. حالا که بحث قاعده امکان اشرف مطرح شد به عنوان استدلال سوم و بعد نقد و بررسی و اینها، خوبی که ما راجع به قاعده امکان اشرف یک تکمله ای داشته باشیم. ایشون در این تکمله استدلال های قاعده امکان اشرف رو و لوازم و فروعاتش رو مورد بحث و بررسی قرار میده. ابتدا ایشون میفرماد قاعده امکان اشرف که مفادش رو در بحث‌های گذشته گذروندیم، از جمله اموریه که برخی از حکما بهش توجه کردند، برهان‌هایی راجع بهش پیاده کردند و آثار و لوازمی ازش استخراج کردند. تنبیه قاعده تو امکان الاشرف و مفادها ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخص، فلا بد ان یکون الممکن الذی هو اشرف منه قد وجد قبله. میفرماد قاعده امکان اشرف که مفادش چیه؟ مفادش اینه که ممکن اشرف واجب استش که در مراتب وجود جلوتر باشه از ممکن اخر. و چون اینجوریه نتیجهش این خواهد بود که فلا بد ان یکون الممکن الذی هو اشرف من قد وجد قبله، ممکنی که اشرف هستش از ممکن اخص پیش از ممکن اخص چی بشه؟ متحقق بشه. این بحثی که قبلا گذارم. حالا قاعده امکان اشرف که مفادش این هستش قد اعتنا به امرها جمع من الحکما. شیخ اشراق به نحو خیلی سریع بهش پرداخت، حکمای دیگه بهش توجه کردن تا خود صدرالمتعلمین. قد اعتنا به امرها جمع من الحکما و بنوا علیها عده من المسائل، و بنیان کردن مفتنی کردن بر این قاعده امکان اشرف عده‌ای از مسائل رو، تعدادی از مسائل رو برش مفتنی کردن. حالا استدلالش چیه و بعد برخی از لوازم و فروعاتش رو در ادامه مطرح بکنیم. اولین استدلالی که تر میشه استدلال نیست که در میان حکمای گذشته مطرح بوده و جناب صدر المتعلین هم در اسفار جلد 7 صفحه 245 تقریر این استدلال رو آورده. خلاصه این استدلال اینه، ما ادعامون این استش که اگر شما ممکنه اخص و ممکنه اشرفی داشته باشید، از همه این بحثایی که تا حالا خوندیم و در ادامه میخونیم و آثار دیگر رو که مورد ملاحظه قرار بدید، کاش لازم بود که ما مثلا راجع به قاعده امکان اشرف دو سه جلسه بحث بکنیم، ولی همه این عبارات ها نشون میده که قاعده امکان اشرف تو بستر علیت داره جریان پیدا میکنه. یعنی یکی از قواعد پیرامونی قاعده کلی و قانون کلی علیت همین قاعده امکان اشرف هستش. پس باید تو این فضا حل و فصل بشه و معنا بشه، نباید از این فضا خارج بشه. الان تو این استدلال هم نگاه بکنید همین جوری هستش. قاعده امکان اشرف یکی از مثل قاعده الواحده. قاعده الواحد چطور تو قاعده تو بستر قاعده علیت جریان پیدا میکنه؟ درسته؟ آره، یعنی یکی از فروعات قانون علیت هسته، تو بستر قانون علیت باید جریان پیدا بکنه. معناش اینه که شما اشرف و اخص تو هر بستر نمیتونید در نظر بگیرید. مثلا اخص را در یک ساختار و در یک هیته در نظر بگیرید، اشرف رو در یه هیته دیگه در نظر بگیرید، مثلا اخص رو گیاه بخواید در نظر بگیرید، اشرف رو بخواید انسان در نظر بگیرید، که سلسله عللشون با هم دیگه مختلفه تو بستر نظام تشکیکی. تو این فضاها نمیخواد جریان پیدا بکنه. تو بستر نظام علیت هستش که قاعده امکان اشرف میخواد جریان پیدا بکنه. حالا صدرا میفرماد ادعای ما، یعنی ادعای حکما این هستش که اگر شما ممکنه اخصی رو داشتید که ممکنه اشرفی قابل فرض باشه، قطعا باید پیش از او ممکنه اشرف متحقق باشه. حالا اگر اینو قبول نکنیم، بگیم ممکنه اشرف پیش از ممکنه اخص متحقق نباشه، خب تصویرهای دیگری پیش روی ما قرار خواهد گرفت. گرچه عبارت الان یه مقداری ما بعد از اینکه تمام عبارت رو پیاده کردیم باید به این شقوق دست پیدا بکنیم، ولی در صورت تصویرهای متعددی پیش روی ما قرار میگیره. یک، بگیم ممکنه اشرف همراه با ممکنه اخص با همدیگه متحقق بشه. این یک فرض. یه فرض بعدی این هستش که بگیم ممکنه اشرف بعد از ممکنه اخص متحقق بشه. این فرض دوم. فرض سوم چیه؟ فرض سوم این هستش که ممکنه اشرف اصلا ممتنع الوقوع باشه به طور کل. شاید ذاتاً مثلا ممکن باشه ولی به لحاظ وقوع موانعی از وقوع داشته باشه. اینم یک فرض. فرض دیگه این هستش که نه، ذاتاً ممکنه، وقوعاً هم هیچ مانعی براش وجود نداره، با این حال اصلا واقع نشه. توجه کردید؟ باز عبارت ها تو رسوندن این مفاهیمی که من عرض کردم یه مقداری قلق و مشکل هست. حالا در هر صورت اگر ما بگیم که ممکنه اشرف پیش از ممکنه اخص واقع نشه، فروضی در پیش هست. فرض اول این بود که بگیم در کنار ممکنه اخص محقق بشه. مثلا مثال بزنیم، ما وقتی عقل اول و عقل ثانی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم عقل اول ممکنه اشرفه و عقل دوم ممکنه اخصه. ادعای حکما این هستش که خب اگر عقل ثانی متحققه باید عقل اول متحقق باشه پیش از اون. حالا بگیم پیش از اون محقق نباشه، خب یه فرض اینه که عقل اول در کنار عقل ثانی متحقق بشه. مشکلی که به وجود میاد تخریب قاعده الواحده. خب بخاطر اینکه لازمش این هستش که از واجب الوجود، از حیثیت واحده در مرتبه واحده، نه در مراتب متعدد، در مرتبه واحده دو چیز صادر بشه، در حالی که قاعده الواحد این رو اجازه نخواهد داد. پس نمیشود ممکنه اشرف در کنار ممکنه اخص متحقق بشه، چون این قاعده الواحد رو تخریب میکنه. فرض دوم چی بود؟ فرض دوم این بود که ممکنه اشرف بعد از ممکنه اخص متحقق بشه. خب این مشکلش شدیدتره، به خاطر اینکه لازمش این هستش که ممکنه اخص که پایین تر است از ممکنه اشرف علت باشه برای ممکنه اشرف، و این با قواعدی که ما در نظام علی و معلولی یاد گرفتیم و خوندیم و میدونیم با اونا مخالفت داره. اینا بستر علیته، تو فضای علیته. نمیشود این معنا محقق باشه که ممکنه اخص علت باشه برای ممکنه اشرف، چون همیشه علت باید اشرف از معلول باشه، نمیشه معلول اشرف از علت باشه. اینم در واقع فرض دوم که مورد نقد قرار گرفته. یه فرض اینه که اصلا ممتنع باشه. خب اصلا از فرض ما خارجیم، بحث ما در ارتباط با جایی هستش که ما ممکنه اخصی داریم، ممکنه اشرفی داریم که به لحاظ وقوعی هیچ مانعی نداره. توجه کردید؟ اصلا بحث ما در چنین فضایی هستش. پس این که بخواد ممتنع باشه چه ذاتن و چه وقوعن، این از محل بحث ما خارج خواهد شد. یه فرض دیگر چی بود؟ یه فرض دیگر این بود که ما ممکنه اشرف به لحاظ ذاتی و به لحاظ وقوعی کاملا ممکن باشه، هیچ گونه امتناعی درش نداشته باشه، همراه با ممکنه اخص نباشه، بعد از ممکنه اخص نباشه، قبل از ممکنه اخص هم نباشه. معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن هستش که این ممکنه اشرف میگه با چنین وضعیتی که من دارم واجب الوجود و معلولهاش کفایت در موجود بودن من نمی کنن. باید یک حیثیتی اشرف از اون چرا که در واجب الوجود هستش موجود باشه تا من رو موجود کنن. خب این هم به حسب مباحثی که ما در الهیات نخوندیم محاله، بخاطر اینکه واجب الوجود غیر متناهی است از حیث کمالات، اشد از او قابل فرض نیست. این استدلالی هستش که در میان حکما موجود بود و صدر المتعلین هم در این حادثی که عرض کردیم تقریر کرده. الان بیانی که صدر داره رو این رو تقریر میکنه. ببینید این فرماد وقد غرر الاستدلال علیها صدر المتعلین قدس سر رو. ببینید تقریر کرده، نه اینکه این استدلال مال خود صدر المتعلین باشه، تقریر کرده استدلال بر قاعده امکان اشرف را صدر المتعلین به این شکل، به ان الممکن الاخص اذا وجد عن الباری جل ذکرو ممکن اخص وقتی موجود بشه از حق تعالی، وجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله، واجب استش ممکن اشرف پیش از ممکن اخص متحقق شده باشه. و الا اگر این گونه نباشه، این مدعای حکماست، اگر مدعای حکما را قبول نکنیم، و الا فان جاز ان یوجد معه وجب ان یوجد عن الواجب لذاته فی مرتبه واحده لذات واحده من جهت واحده شیئان واو محالا. فرض نخست این استش که بگیم به همراه ممکن اخص متحقق بشه، مثلا عقل اول به همراه عقل دوم متحقق بشه. اگر بگیم جایز استش که موجود بشود ممکن اشرف به همراه ممکن اخص، اون وقت لازم خواهد بود، واجب خواهد بود که به وجود بیاد از واجب لذاته در مرتبه واحده، نه در مراتب متعدد که میشه متکثر بشه، در مرتبه واحده برای ذات واحده از جهت واحده دو شی متحقق بشه، و چون این چیزی محاله. همینجا رو علامه طباطبایی اشکال گرفته، در اسفار اشکال گرفته. این اشکالی است که علامه مطرح کرده، آیا قابل رفع و رجوع هست؟ نیاز به تأمل و فکر بیشتر داره و با محالا. و این جاز ان یوجد بعد الاخص، اما اگر بگیم که نه، یه فرض دیگر رو مطرح بکنیم، بگیم ممکنه اشرف جایزه که می شود که بعد از اخص متحقق بشه، و این جاز ان یوجد بعد الاخص و به واسطته. نگاه کنید تو فضای علیت تمام این نکته ها شکل می گیره. و این جاز ان یوجد بعد الاخص و به واسطته، خب لازم کون المعلول اشرف من علتهی و اقدم، لازمش این استش که معلول یعنی همون ممکن اخص اشرف از علت خودش باشه و اقدم بشه، یعنی تمام سیستم علیت به هم بخوره. و خب محالا میشد که این جمله جور دیگه ای پیاده بشه. خب و اما برسیم به فروض دیگر. و این لم یجز ان یوجد لا قبل الاخص ولا معه ولا بعده، اما اگه بگیم اصلا جائز نیستش که موجود بشود این ممکن اشرف، نه قبل از اخص که مدعای حکماست، نه با اخص چون مشکل به وجود میاد، نه بعد از اخص چون مشکل به وجود می اومد، با فرض این که معنه ممکنون بالامکان الوقوعی، تو این عبارت یک فرض دیگه قابل استخراجه، و اون هستش که ما اون ممکن اشرف رو بگیم ذاتن ممکن نیست، یا نه ذاتن ممکن استش وقوعا ممکن نیست. خواهی این رو بگیم از فرض بحث خارج شدیم، لذا یک فرض از دل همین عبارت باید استخراج بشیم. حالا و این لم یجز ان یوجد لا قبل الاخص ولا معه ولا بعده معنه ممکنون بالامکان الوقوعی الذی هو کون شی بحیث لا یلزم من فرض وقوعه محال، با وجود این که این ممکن استش به امکان وقوعی، این افسونه برای امکان ذاتی داره، امکان وقوعی هم داره، یعنی شی بگونه ای استش که از فرض وقوعش محال لازم نمیاد. بحث ما اینجاست. خب حالا در چنین فضایی فلو فرض وجوده، اگر ما فرض بکنیم وجود چنین ممکنی را، و لیس، این عبارت های مقداری قلق داره، فلو فرض وجوده، اگر فرض بکنیم وجودش را، و لیس به صادر عن الواجب لذاتهی ولا عن شیء من معلولاتهی و هو على امکانه، و فرض ما اینی که صادر نشده باشه از واجب الوجود و از چیزی از معلولاتش، در حالی که این شی یعنی ممکن اشرف هنوز امکان است به امکان ذاتی و امکان وقوعی، و ما هم فرض وجودش رو کردیم، معناش چیه؟ یعنی تحقق او مستدعی یک علتی بالاتر از واجب الوجود میخواد باشه، و به ضروره میتونست جوری دیگه بحث رو مطرح بکنه که چیزی که امکان ذاتی داره، امکان وقوعی داره، هیچ مانعی نداره، ممکنه اخصش هم موجوده، چرا باری تعالی او رو متحقق نکنه؟ این معنا نداره. فبه ضروره وجوده یستدعی جهتا مختزیتا لاشرف مما علیه الواجب لذاته، پس ضرورتا وجودش حالا که از باری تعالی نمیشه، از معلولاتش نمیشه، در حالی که ذاتا و وقوعا ممکن هستش و ما الان داریم فرض وجودش رو میکنیم، فبه ضروره وجوده یستدعی جهتا مختزیتا لاشرف، پس وجوده استدعا میکند جهتی که اختزای او رو بکنه و اشرف باشد از اون چیزی که واجب الوجود برش هستش، اشرف از اون جهاتی باشه که در واجب الوجود هست. و یلزم ان یکون الممکن المفروض یستدعی به امکانهی علتا موجدتا اعلی و اشرف من الواجب لذاته. پس بنابراین ممکنی که محل فرض ما قرار گرفته مستدعی هستش با توجه به اینکه امکان وقوعی داره علت موجده ای را اعلی و اشرف از واجب الوجود، و محالان به این محاله. چرا؟ لان الواجب لذاته فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها شدتن، به خاطر اینکه واجب الوجود جمعی شدیدتر از واجب الوجود قابل فرض نیست، او فوق ما لا یتناها هستش به ما لا یتناها از حیث شدت. فالمطلوب ثابت، مطلوب ثابته، یعنی تمام فروض به توالی فاسد برخورد میکنه، تنها یک فرض باقی میمونه و اون هستش که ممکنه اشرف پیش از ممکنه اخص متحقق بشه. این استدلالی بود که صدر المتعلمین مطرح کردن. اما علامه طباطبایی میفرماد که ما میتونیم یک استدلال واضح تری بر اساس مبانی صدرا پیاده بکنیم و همین حرف خوبه. یعنی جا داشت که خود صدر المتعلمین استدلال نوعی بر اساس مبانی فلسفی خودش مطرح بکنه. الان علامه داره این رو طرح میکنه. علامه میفرماد تو نظام علی و معلولی و بر اساس نظام تشکیکی و امکان فقری وجودی نسبت هر معلول با علتش چجوریه؟ نسبت هر معلول با علتش به این سبک هستش که معلول نسبت به او وجود رابطه، اون در مقایسه به این وجود مستقله، اینم رابطه هستش. خب تو این بستر این رو نگاه بکنید، حالا این رو میخواید اضافه بفرمایید که تو فضایی که ما در بستر علیت تفره رو محال میدونیم، پس نظام تشکیکی، استحاله تفره، مسئله سنخیت بین علت و معلول و بحثایی رو که در فضای صدرایی در میان علت و معلول است، گرچه الان شاید حتی ما نظام رابط و استقلال و اینا رو مگه مطرح نکنیم قاعده امکان اشرف قابل جریان هست. این همون نظام تشکیکی و قانون علیت و اینها رو که و استحاله تفره و اینها رو که مطرح بکنیم از دلش قاعده امکان اشرف استفاده میشه، اونا مبانی قاعده امکان اشرفه. قاعده امکان اشرف یک نوع جمع‌بندی از اون قواعده، یعنی وقتی ما ممکنه اخص داشتیم قطعا باید ممکنه اشرف رو داشته باشیم. تو چه بستر؟ تو بستر تشکیکی، تو بستر نظام علیت، تو بستر قاعده سنخیت، تو بستری که تفر محاله. خب طبیعتا وقتی ما اخص داشته باشیم اشرف باید داشته باشیم. و قبلا عرض کردم مثلا همین الان ما واجب الوجود رو اثبات میکنیم از یک سو و ویژگی‌هاش رو توضیح میدیم، از سوی دیگه میایم عالم ماده را که مشهود ما هستش این رو ثابت میدونیم. خب این عوالم وسط رو ما چجوری اثبات میکنیم؟ بر اساس قاعده امکان اشرف اثبات میکنیم. ولی تو همون بستر نظام تشکیکی و نظام علیت و استحاله تفریم رو معنا میکنیم. الان علامه اینو میخواد توضیح بده، میخواد بگه استدلالی که بر اساس مبانی صدرا میشود در ارتباط با قاعده امکان اشرف پیاده کرد و واضح تر ازش اینه. فقط نکته رو عرض کردم و اون هستش که ضرورتا لازم نیست ما طرحی که الان علامه اینجا مطرح میکنه رابط و مستقل رو طرح کنیم. حتی اگه رابط و مستقل مطرح نشه، گرچه هست واقعیت داره، ولی نیازی به این نکته ما الان نداریم. ببینید و یمکن الاستدلال بما هو اوضح من ذلك، می شود ما استدلال بکنیم به چیزی که واضح تر است از بیانی که این بیانی که الان از صدر المتعلمین تقریر کرد. این بیان مشابه همون روندی است که در فلسفه متعارف تو فضای مشائی صبر و تقسیم و اینها جریان پیدا میکنه. ما اصلا برای تصویر قاعده امکان اشرف و مبناسازیش نیازی به این جور بحثا نداریم. و یمکن الاستدلال به ما و اوزه من ذلک فان الشرافه والخسه المذکورتین وصفان للوجود. شما می‌بینید شرافت و خست که تو این قاعده اومده چیزی جز همون شدت و ضعف نیست، اینا اوصاف وجوده و همون شدت و ضعفه. فان الشرافت والخسه المذکورتین وصفان للوجود، اینا دو تا وصف وجوده، مرجعهما الی شدت و ضعف به حسب مرتبه الوجود. اگر خود شدت و ضعف نباشه، شرافت و خست یه بار ارزشی داشته باشه، بازگشتش به همون شدت و ضعفه. یعنی شدید رو میگید اشرف، ضعیف رو میگید چی؟ اخص. مرجعهما الی شدت و ضعف به حسب مرتبه وجود. پس بنابراین فیرجعان الی العلیت و المعلولیت، پس اینا برمیگرده به فضای علیت و معلولیت. معالهما الی کون الشی مستقلا موجودا فی نفسه و کونه رابطا قائما به غیرهی موجودا فی غیره. معال این فضای علی و معلولی به چی برمیگرده؟ به اینکه شما یک شی رو مستقل و موجود فی نفسه در نظر بگیرید، شی دیگر رو رابط و قائم به غیر و موجود در غیر در نظر بگیرید. الى العلیت و المعلولیت که معالهما، یعنی تو ادامه قبله، که معالهما الى کون شی که علت باشه مستقلا موجودا فی نفسه و کونه رابطا قائما به غیری موجودا فی غیره. فکل مرتبه من مراتب الوجود متقومه بما فوقها قائمه به و اخص من و مقومه لما دونها مستقله بالنسبه الی و اشرف من. پس هر مرتبه از مراتب وجودی که شما در نظر بگیرید وضعیتش اینجوریه: متقوم است به مافوقش، قائم به مافوقه و اخص از اوست، و مقوم استش نسبت به مادون خودش، مستقل است در مقایسه با مادون و اشرف از او به حساب میاد. پس بنابراین فلو فرز ممکنان اشرف و اخص تو این بستر، تو این بستری که توضیح دادیم، پس اگر فرض بشود دو تا ممکن، یکی اشرف و یکی اخص به لحاظ وجودی، کان من الواجب ان یوجد الاشرف قبل الاخص قبلیتا وجودیه، به نحو وجوب عقلی واجب استش که موجود بشود ممکن اشرف قبل از ممکن اخص، به نحو قبلیت وجودی که در همون فضای علیت و معلولیت مطرحه. و الا کان الاخص، ایشون میگه اگر، ببینید، اگر اخص باشه ولی اشرف نباشه، چون اخص رابط به اشرف بود، توجه کردید چجور میتونه رابط باشه ولی مستقل نباشه؟ یعنی این، یعنی تحقق معنای حرفی بدون معنای اسمی، لازم نبود این دستفال اینجا مطرح بشه. اصلا لازمه وجود اخص بدون اشرف یعنی وجود معلول بدون علت، و معلول بدون علت نمیتونه متحقق باشه. بله، عدم تحقق معلول بدون علت تو دستگاه صدرایی به این تحلیل برمیگرده. و الا کان الاخص مستقلا غیر رابط ولا متقوم بالاشرف و قد فرض رابطا متقوما به هذا خلفان. اگر بخواد ممکن اخص باشه بدون ممکن اشرف، این یعنی خودش مستقل غیر رابط بشه، متقوم به اشرف نباشه، در حالی که فرض شد این رابط متقوم معنای حرفی، این خلافه و این امکان پذیر نیست و نمیشه. خب علامه طباطبایی این استدلال رو بر اساس مبانی صدر مطرح میکنن و بعد میاد چیزایی که از جریان این استدلال و حتی استدلالی که صدر مطرح کرده در امکان اشرف قابل استفاده استش طرح میکنه، این لوازم قاعده امکان اشرف. مهمترینش، حالا جلسه بعد از خواهیم کرد، مهمترینش اینه که دیگه ممکن اشرف و اخص دو تا فرد از یک ماهیت نخواهند شد. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید از قاعده امکان اشرف در بحث مسل با اون تصویری که دارید استفاده بکنید. ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، نه، مشروط به این نیستش که اشرف و اخص دو تا فرد از یک ماهیت نوعیه باشن، و از جمله نتایجش در بحث ما این خواهد بود که شما نمیتونید در راستای، یعنی یک استدلال مستقل باشه، میتونه در اونجا یک کمکایی بکنه ولی تمام مدعا رو اثبات نمی‌کنه. اگه مشروط باشه که اصلا نمیتونید، خود قاعده این شرط رو نمیتونه اثبات، این استدلال برای این شرط ندارید. اگر مشروط باشه این استدلال رو ندارید که این شرط تو قاعده است. اگر این شرط رو بردارید استدلال کافیه ولی به درد بحث شما نمیخوره. اگر این شرط رو بذارید استدلال کافی نیست، گرچه خیلی میتونست مفید برای قاعده، برای مدعای شما باشه. استدلال کافی نیست. بله.
این نمیشه بگیم این که اسم دیگه این علت مطلق اسم شده است، یعنی همون علت منظوره، چون این آزو بگیم همون بیانه این زاید داریم.
خب اینه، یعنی در واقع ما قانون علیت رو که پیاده می کنیم انواع استفاده ها ازش می کنیم. مثلا یکیز بگیم خب شما قانون علیت رو که پیاده کردید، دیگه چرا میگید وقتی معلول هست حتما علتش هست و روشن بگیم؟ این درسته ولی باید به این نقطه ها توجه بدید. مثلا در همین قاعده امکان اشرف می چقدر فایده داره اگه شما همون این قاعده امکان اشرف رو توجه نمی کردید، خب می تونستید عالم عقل و اینا رو اثبات کنید؟
عالم عقل و اینا رو می تونید جای دیگه هم استفاده کنید، مثلا از همون تشکیل،
نه نه نه، تا نیایید به این که بگید عالم ماده چون موجوده حتما باید اونا موجود باشه، نمی تونید کار رو بکنید. تشکیک میکنه نمیتونه بکنه، تشکیک نمیتونه بگه نظام واقعی اینجوریه، میگه نظام واقعی اینجوری باید باشه. اما شما از کجا اثبات میکنید که حتما عالم عقل دارید؟ میگه چون ماده دارم پس عقل دارم. باز اینکه این حالت تعبیر
شه، این یکی راه ماتمی از اون طرف بینی هم میتونه بگه از جهت امکانیت اینکه امکان داره پس باید باشه اصلا.
بله میشه از جهت باری تعالی اثباتی میشه راه علم ساده تر. نمیگم نمیشه، چون من که میگم شما خدا رو به خود خدا میشناسی و وقتی او شناسی به خیلی مشکله. اما شما از کجا میتونید اثبات کنید که واجب الوجود؟ خیلی سخته. این ما از راه لم بخوایم وارد بشیم میشه امکان پذیر، شاید عالی تر هم باشه ولی سخت تره، ولی راه امنی خیلی راحت. توجه کردید؟ شما میگید الان ماده داریم، وقتی ممکن اخص باشه بس خود ممکن اشرف باشه.
حالا این اشرف
اگه اینکه مثل علت نیست دا. مثلا نگاه کنید، شما مثلا میگید ماده است پس خدا هست، این کافی نیست. امکان اشرف یک ادبیاتی به شما میده که میگید هر چی این وسط ممکن باشه همه باید باشه.
اینا کجای اشرف نمیده؟ ما این بازم اینو کردم، این تشکیک و سنخیت و اینا بازم همون مفاد به قاعده الواحد و
نه دیگه. ممکن اشرف میگه چی میگه؟ ممکن اشرف میگه اشرف از این ممکن، همین یه ذره بالاتر که فرض بتونید بکنید باید حتما باشه، فرض بکنید باید باشه، فرض بکنید باید باشه. اون جریان قاعده تشکیک اینا گفتم تو این بستر پیاده میشه. نگاه کنید مثلا اشرف از او که در نظر میگیرید باید تو نظام تشکیک باشه، نه خارج از نظام تشکیک. خارج از نظام تشکیک چجوری قابل فرضه؟ مثلا شما وقتی شاخه شاخه رو اینجوری کردید، درسته؟ مثلا اینجا رو در نظر بگیرید با اینجا، میگید این اخص این اشرف، قاعده امکان اشرف تو این بستر پیاده نمیشه. توجه کردید؟ قاعده امکان اشرف میگه نگاه کنید من که هستم اشرف از من، همین یه ذره اشرف منم باید باشه، یه ذره اشرف، یه ذره اشرف، یه ذره اشرف، یه ذره اشرف باید باشه، ولی تو بستر تشکیکی که تو فضای علمیت پیاده بشه. یعنی ادبیات ما رو، قدرت ما رو برای منوف در مباحثی که دنبالش هستیم رو بیشتر خواهیم، مثل اثبات عوالم مفسد و ناقی. قاعده امکان اشرف ادبیات
اینجا هر اشرفیت و خاصیت رو به علیت ماهیت برگرد و هر...
نه هر اشرفیت در نظر، نه اشرفیت و خاصیتی که تو فضای علی و معلولی باشه این استدلال اثباتش میکنه. یعنی مدار قاعده امکان اشرف تو کجاست؟ جایی که اشرف و خاص با هم علت معلول
باشه. آقای تصویر این مطلب نداره، مثلا اینجا میگه وقتی که یکی شدت داره که ضعف اگر جهان علت علیت و معلولی،
یعنی میخواد بگه شدت و ضعفی که تو این بست باشه تنها شوشن یالو این توضیحات وظیفه ماست که بگید فایده کرده گرچیشون میابرد خیلی بهتر بود. این برمیگرده به نظام تشکیک، ما انواع تشکیک هایی که داریم باید تفکیک بکنیم. این تشکیک طولی علی و معلولی محل بحثه.
اشکال اینکه
اوقع
اشکال وارد
داریم، اوقع بودنش نمیفهمم. اوقع یعنی خیلی از مدعای شما دور میشه. راجع کردید اون قبلش که مشروط باشه ظاهری که به شما نزدیک بودید استدلال کافی نیست.
دور شدن از مدعا با اوقع بودن اشکال که تلازم نداره. درسته
اینا یعنی اوقع در استدلال شما، اشکالی که بر استدلالشون اینا استدلال کردن بر مدعا خودشون به این قاعده میگیم وقت این اشکال واردتر خواهد بود. اگر قاعده امکان اشرف از اول مشروط نباشه که اعلا و اخص هر دو تا فرد از یک ماهیت نوعیه باشن، خب شما چطور اومدید استدلال کردید بر مدعا به قاعده امکان اشرف؟ اصلا از اول خرابه.
اگه مشروط باشه چی؟
اگه مشروط باشه شما میتونید استدلال کنید، ولی استدلال بر این استدلال ندارید، استدلالتون کمه. یعنی شما اگه مشروط باشه خیلی عبارت دارید تا مشکل زیاد دارم بعد صفحه بعدی خیلی بدتر.
آ درست میفهمیم حالا واقعا منظورش این بوده؟
من منظورم منظورش این بوده.
آخه اینجا مثلا میگه مشروطون ببینید مثلا یه جوریه، یعنی انکاره.
بعدا میگه این لم یشترد.
بله.
درست اونجا میگه اصلا پیش یه حالت اول میگه اصلا شما پیش فرض نشه نداریم، اینجا میگه که خب پیش فرض اون پیش فرض رو نمیخواد.
در اولی میگه که ببینید اولی اگر مشروط باشه ببینید اینا کنه یک امر جا افتاده که قاعده میکنه اشرف دو تا فرد میسازه یا لاقل در بین دل مشروط شده و اونا اومدن استدلال کردن گفتن قاعده میکنه اشرف راحت هر مار تایید میکنن ایشون میگه همین طور هست ولی استدلال کافی نیست برای اینکه امکان اشرفی که مشروط به این معنا باشه رو اثبات کنه
می‌دونی دو تاش فرقی نمی‌کنه همون همونام که استدلال می‌کنن که این فرقش نمیشه این کار همون
حالت همون گفتم تا قائل هستن که اصلا امکان اشرف موجب می‌شود اخص و اشرف دو تا فرد از یک نوع باشه اینو دار دارن درسته
علما از اول اینو تو اول اینو قبول نمی‌کنه دیگه
تو اولی تو اولی چرا
اگه مشروط هم باشه شما فرد
مشروط باشه استدلال رو ضعیف می‌دونه استدلال ضعیف میدونه این چیه اینو میگه که ببینید عده‌ای قائل بودن که اصلا قاعده امکان اشرف یعنی این یعنی اگر اخص موجود بود اشرفی که از فرد واسه باید موجود باشه و اینو گفتن ما برهان پیاده کردیم و قطع شده و همان شده جرفا شده اینا خب بعد اینا آمدن گفتن خب اگه اینجوری هستش میتونیم مسل رو باش اثبات کنیم الله میگه بابا اون استدلالی که این آقایون بر قاعده امکان اشرف مشروط به این شرط آوردن ضعیفه این اگر شما میگرفته میشه درسته؟ اما حالا جدا بشیم از این معنا اگر قاعده این کنه اشرفی کسی تر بکنه بدون اینکه ادعا بکنه اشرف و اخص بخواد تحت مایت نوعیه باشه استدلالی که برای آوردن کافیه ولی به درد شما نمیخوره
علامه یه اشکال دیگه هم میکنه علامه به اون جایی که حتی اگه مشروط هم باشه یه اشکال دیگه هم میکنه که حالا برفرض که اون قاعده با اون شرط باشه اما کی گفته که ارضیه طولی باشه مثلا چه تنافی داشتی؟ اگه قاعده امکان اشرف با اون شرط هم باشه حتی عرضی بودن رو
نکرد که
نه دیگه
من لایجه زنگه
اگر هر نیاز طول و طولیه نه اون میخواد بگه که صدق نمی کنه اینه واقعا فردش نیست کمالاتش رو داره ولی صدق فرد نمی کنه لذا مثل یک دقون طولیه باشه
پس
اگر
ما اینو بخواد خودم بگیم چی؟
اگر این قاعده با این شرط باشه اثبات مسل خیلی
تسهیل میشه بعد ارضی بودنش
چرا چون بخاطر اینکه اون عقل باز فردی از اون باشه وقتی فردی از اون باشه این نمیشه فردی از اون باشه
اگه باشه که اثبات میکنه دیگه
آره اثبات میشه
که اثبات کنه
یعنی اگر این شرط توش وجود داشته باشه ما میتونستیم این استدلال بکنیم بر این بحث مسل رو خیلی راحت شاید با دقیقه بسیار کم یا اصلا هیچ دقیقه نداره روی اثبات
چرا؟
ولی خودت ارضی به خاطر همین دیگه
فردش
به خاطر اینکه این فردشه اون X الف ایس نه الف فرد ب درسته فردی از همون ماهیت ب اگه فردی از ماهیت ب شد دیگه نمیتونه فردی از ماهیت جیم باشه که پس باید یک عقل دیگه داشته باشید که این جیم رو تامین کنه اون یه فرد دیگه اون یه فرد دیگه اون یه فرد دیگه میشه متعدد اول ارضی تثبیت میشه یعنی این کنده تو ذهنها بود که اشرف و اخص دو تا فرد از یک ماهیت نوعی است لذا راحت بحث مسل رو اثبات میکرد درسته؟ اما با توجه به این که ما استدلال کافی برای این شرط نداریم پس باید بگیم مشروط نیست وقتی مشروط نباشه دیگه شما نمیخواد استدلال کنید حالا یه چیز دیگر هست و اون اینه که شیخ اشراق که فردیت و شرط یعنی توضیح نداده بود تصریح که نکرده بود این بیان صدر متعلقین بود آیا ما با قاعده امکان اشرف و تناسب حد اکثری و قواعد سنخیت می توانیم اول ارضی مد نظر شیخ اشراق رو تثبیت کنیم؟
بازم اون که ارضی باشنش نمیشه
آره این تناسب حد اکثری آیا میتونه کار رو حل و فصل کنه؟ یعنی مناسبت حد اکثری با انسان داشته باشه دیگه مناسبت حد اکثری با فلان چیز نمیتونه داشته باشه یعنی این تفاوت در این انواع تفاوتم شدیده یکی سنگ یکی انسان یکی گیاه یکی مثلا حیوان یکی فلانه اونم اون عقل باید متناسب شدید با اینا باشه تناسب شدید باشه فرد نه ولی تناسب شدیدی که بتواند علت او قرار بگیره شاید ما بیان واضحی نداشته باشیم ولی اگر بشود اینجا یک راهی باز کرد
آره از تناسب شدید
سنخیت شدید بتونه اثبات بکنه اول ارضی یعنی کفاف نمیکنه یک عقل تناسب شدید با تمام انواع با این همه اختلاف داشته باشه.
شیخ شما داشت فقط صرف تناسب حد اکثری
یعنی امر عقلی مناسب
یعنی این خودمون باشه
علتش باشه دیگه.
شیخ اینه که تناسب حد اکثری با چیز دیگر رو نفی میکنه.
نه کار به اون ندارم. من میگم هر مداش تا اینجاست نمیگه فرد باشه. مداش اینه که ما عقول ارضی داریم. هر یک از اینا امر مناسب استش با یک نوع خاص. اون امر مناسب با نوع خاص.
امر مشکلی نداره به نظر با چند چیز مناسبت داشته باشه.
حالا میخوام
به تنافی داره.
همین میخوام بگم دیگه. میخوام بگم که آیا ما
میدونم اون لمی تو ذهنتون هست مثلا بگید.
همین به خاطر اختلاف شدیدی که میان این انواع هستش و بعد بخواد این یک امر با بساطتش تناسب شدید داشته باشه با همه این انواع. این یک کمی مثلا آدم مثلا اگر بتونه دور از انتظار دور از
ذهن بعضی از انواع هستن که نزدیکتر به همه مثلا انسان و میمون و چی و
حالا چی حالا جمله ایش رو درست بکنیم
میشه
جمله ایش رو درست بکنیم تا حالا بل جمله ایش ولی بیانی که سر رو متعلیم داره که فرد درست میکنه خیلی بغرنج خواهد شد سخت میشه
خود صدر استدلالی ولی آخرش نمیتونه بیانی استدلال نمیکنه.
استدلال در حد کفاف نیست واقعا. یعنی حالت تحلیلی و اینها داره. من اون دور دیگران نگاه نکردم اون موقعی که جایی دوم رو بحث میکردم اینا. دور در ذهن من هست. به سختی میشه استدلال رو دست پا کرد. من اون موقعی یادم هست که مثلا تو ذهنم بگم چون بلبل همیش ذهنم نیست نگاه نکردم الان. من ذهنم هست که یک استدلالش رو احساس میکردم میشود با ترمیم هایی مثلا تکمیل کرد اینها. بیشتر حرف ملا صدرا اینه که اونایی که قائل به مسل بودند فردیت رو ادعا کردن چون یک بخش از کار اینه که اونا چی میگفتن اونا که اهل کشف و اینا بودن اونا چی میگفتن
به خلاف شیخ اشراق بقیه اینجوری
میگفتن نه شیخ اشراق به این بس تصریح نکرده که فرد نیست ولی از کلمات شیخ اشراق هم این در نمیاد که فرد باشه ایشون میگه وا از کلمات اون قدما که شما با توجه به کلمات قدما دارید این بحث رو پیادین احیای بحث اونا کردید از کلمات اونا فردیت در میاد اگه میخوای استدلال کنید باید فردیت رو استدلال کنید لذا استدلال های ایشون رو نقض میکنه به خاطر اینکه فردیت تثبیت نمیکنه فردیت تثبیت نمیکنه بعد خودشون هم که تو فضای استدلال میره اینجوری که در یاد من هستش نمیتونه فضای فردیت رو خیلی صاف و روشن تامین بکنه بیشترین پایگاه چیه اینه که اینا شهود کردن و ما خودمون شهود کردیم اینجوری بوده ولی ما دیدیم تکثر در عقول رو که هر کدوم تناسب تام در حد فردیت برای این بحث بوده این هنو با فلسفه نمیشه اینا توجه کردید باید استدلال بیاده بشه
چون بحث چرا فقط تو عقل بردن چون تو مثال نبوده
در مثال این مظلومیت هست دیگه تا این نه حالا مثال این بحث هست این وسط مونده و همین وسط مونده و الا میشه بعد از کلمه همین بحث استنباطی از کلمات اونها تصریحی که اونجا بود بعد چی میشه اینجا تبدیل به فرد میشه یا نه
اینجا
آره یا اینجا نه یه کلیاتیه یه حد وسطیه چیه واقعا راجع به این مثال خیلی باید کار بشه
ولی اگه عقل کثرت ارزی داشته باشه تو مثال دیگه
کثرت ارزی قطعا هست اون دو کثرت ارزی آیا به شکل کلیه یا به شکل فرد در اومده اینجا که بعد مرحله بعدش فرده یعنی فرد ماده اضافه میشه
چی رو؟ لغت هم از کثرت ارزی چون
عقل عقل رو اگه قبول کردیم
اگه قبول کردیم مثال قطعا هست ولی که فرد ساز باشه نه
سوال ما اینه که کثرت ارزی که تو عالم مثال بعد از فرد شوید ما از عالم عقل گذشتیم کثرت ارزی که تو عالم مثال پیاده میکنیم چجور کثرت ارزیه؟ به نظر میرسه که اینجا باید کثرت ارزی به نوع فردی باشه اصلا
یعنی چه اون عقلی چه عقلی رو فردی بدونیم چه ندونیم اینجا
نه 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 من منظورم این نبود منظورم اینه که ببینید ما اگر این کثرت افرادی رو تو این عالم ماده قبول کردیم در عالم عقل یک فرد رو قبول ولو فرد است بس ما فرد اینا نبوده یعنی یک عقل هستش که همه اینا رو سامان میده حالا اون یک عقل وقتی تو عالم مثال میاد چی میشه؟ کار فرد نداره اصلا فردم اون بحث فردی که اینجا گفتیم و بلش کنیم توجه کردی اصلا فرد
بحث فرد نیست
حالا چه جور کثرت اینجا باید باشه؟ اینه توجه کنید چی نمیدونم تونستم برسونم یا نه ما الان اینجا 7 میلیارد آدم داریم درسته؟ چه ما بگیم اون موجود عقلی فردی از انسان باشه یا فردی از انسان نباشه بالاخره یکیه توجه کردید یا عقل فعال رو بگیم عقول ارضی هم قبول بکنیم باز میگیم یکیه یعنی اون رب و نوع انسان یکیه من سوال من این هستش که رب و نوع انسان یکیه از کار ندارم فردی از انسان باشه نباشه
اینجا هم 7 میلیارد جمعیت داریم. این عالم مثال چیه؟ 7 میلیارده؟ توجه کردید؟ یعنی اون امر عقلی اسکار ندارم فرد انسان هست یا نیست. وقتی میاد تو عالم مثال میشه 7 میلیارد و بعد میشه در عالم ماده 7 میلیارد. اینجوریه یا نه اینجا یه چیز حد وسطیه؟
بحث اینجا
مثلا چی؟ من نه تو اصلا بحث طولی عرضی کار ندارم، اصلا تکثر رو کار دارم. این فضای تکثر به چه شکله؟
7 میلیارد نیست،
مثلا 3 میلیارده. بعد اینکه نمیشه تصویر کرد به حسب اون چرا که گفته میشه، ظاهرا اینجا هم به همون موازات عالم ماده است. فقط فرق بین مثال و ماده این هستش که اونجا ماده و اینا نیست، اونجا ماده و اینا هست.
سر شماره بخواد جواب بده. حالا اگه عقلی رو حساب
یعنی هر اتفاقی که بحث به بحثی که در حالا اینو مثال میگن، یعنی هر اتفاقی تو عالم ماده هستش تو عالم مثال هست، درسته تو عالم عقل هم هست، ولی تو عالم عقل اندماج در یک شیئه، ولی تو اینجا باید تفصیل پیدا بکنه.
حتی با تفصیل پیدا
این چون ابعاد میگه این باید بحث بشه، ابعاد و اینها اعراض.
ولی اگه عقلی رو اثبات بکنه حتما مثالی هست دیگه. کثرت ارضی تو عالم عقل اثبات
باز نشد. کثرت ارضی تو عالم عقل اصلا ربطی به این بحث نداره. کثرت ارضی تو عالم عقل انواع متعدده. انواع متعدده و اینا در عرض عملی است. مشو میگفت نه یک عقل تمام انواع رو سامان میده. اشراق میگه نه همه انواع رو نمیتونه به این شکل سامان پیدا بکنه، بلکه ما باید چیکار بکنیم؟ بلکه باید برای هر یک نوع یک عقل در نظر بگیریم که این یک عقل تمام افراد اون زیر مجموعه افراد مادی رو سامان میده.
نه نسبت به انواع میگه، نسبت به انواع
کم اون کار نداره، حالا یا ارضی یا هرچی
ارضی باید باشه دیگه. مثال نسبت به انواع نمیگم تو یک نوع خاص.
بله بله اگه اونجا ارضی رو قبول کردیم اینجا هم ارضی رو قبول می‌کنیم، اگه اونجا ارضی رو قبول کردیم اینجا هم ارضی رو قبول می‌کنیم. واقعا در ارتباط با عالم مثال می‌بینید که مرتب ذهنتون اگه مشغول باشه می‌بینید که بحث مثلا مسئول معلقه که شیخ اشراق میگه یک کاریست در این فضا، مسئول عقلی، مسئول معلقه و اون وقت افراد مادی که در اینجا هستش، ولی خیلی توضیح نداده که این مسئول معلقه چجوریه. برای هر فرد یک مثال معلقه یا برای هر رب و نو یک مثال معلقه؟ یعنی حکم از اون ور باید سرایت بدیم به این ور یا حکم این ور باید سرایت بدیم به این ور؟ یه چیز حد وسطیه چی؟ یعنی چجوری میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خیلی سخته. آره اصلا یه قاعده یه امکانه اصلا حد اکثر این مقدار رو ثابت کنه.
امکانه اشرف
حمله حقیقت و رقیقت فرق میکنه هم حقیقت نه تو بستر حمله حقیقت و رقیقته و غیر از حمله حقیقت و رقیقته. حمله حقیقت و رقیقت تو بحث حمله این همانیه. قاعده امکانه اشرف بخواد بگه من که هستم اون باید باشه،
امکانه اشرف
در باره وجود اشرف باید خب وقتی وجودش باشه مایل جمال قبل از اون باشه دیگه، یعنی مایل تابع وجود دیگه. اگر ما این مایه در خصو داشتیم میدیم وجودش که داریم، پس معلوم میشود که وجود اشرف باید باشه، وجود اشرف باید باشه، مایهش هم خواهد بود. ولی بحثش در اصل راجع وجود پیاده میشه، ولی به تبع راجع ماهیات هم خواهد جریه. حالا
که
استدلال نتونستیم
بریم برای
نه، استدلال واضحی بالجمله میشود گراهایی به دست آورد. این بحث سنفیات و تناسب کامل و اختلاف شدید هم گفت این جمله میشه راهی رو رفت، ولی ادله خیلی اشکال دارن. نه اگر بنده یکی ارز بکنم خیلی هم یعنی ادله کفاف نمی کنه. ادله کفاف نمی کنه به چه سر کفاف نمی کنه؟ به همین سر دیگر هم ارز می کنیم، ولی اون نوی که ارز کردیم قبلا که علامه چون اینه آیون از این ور نرفته، اون سر دیگر قبلا ارز کردیم که عقل اول دو جهت داشته باشه موجب تولید دو تا عقل بشه و بعد اینجوری توجه کرده این کثرت ارضی کاملا صافی بشه، ولی نه یه افراد باشه فرد نه 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 سبک شیخ اشراق نه. یه توضیحی بود ما عرض کردیم که برم در خود کلاس هم گفتم که ما میتونستیم از همونجایی که علامه شروع کرد مسئله افلاک رو حذف کرد، بحث افلاک رو حذف کرد و بعد تعداد عقول را منحصر نکرد در ده تا، با توجه به این بحث که ما از باری تعالی چون واحده یک عقل میاد ولی این عقل دو دو تا جهت داره، این دو تا جهت بتونه دو تا عقل تولید کنه، درسته؟ و این عقول چون جهات متکثر داره، هر کدوم مثلا حداقل سه تا عقل تولید کنن، یعنی شاخه 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 میزنه میره پایین، نظام تشکیلی اینجوری میره پایین. اگه این حرف رو بزنیم اصلا کاملا کثرت ارضی ثابت میشه. و این راه خیلی خوبی بود که یعنی علامه به نظرم مثلا گراها همه رو داده، گراهاش رو داده ولی تصریح بهش نکرده، دیگه این معونه ها رو هم ما نمیداشت.
ولی اونجا باز داره فردیت رو همین
نه خوبه. فردیت نه،
کثرت ارضی،
کثرت ارضی و تناسب خیلی شدید. آره و تناسب خیلی شدید، ولی فردیت رو نمیتونیم بگیم ثابت کنیم این رو مگر اینکه فردیت رو بیاییم از رای از با استفاده از یک بحث دیگر استفاده کنیم. و اون اینه که شما تحول ماهوی رو از کجا حساب میکنید؟ یه بحثی که قبلا مطرح کردیم راجع به صدرا متعلقین. خب صدرا با توجه به اینکه تمام تغییرها رو بر اساس تغییر در وجود میدونه، طبیعتا ماهیت رو باید متغیر بدونه. با این حال میگه ماهیت از اینجا تا اینجا سنگه، از اینجا تا اینجا نبات، از اینجا تا اینجا انسانه. توجه کردید؟ این بحثو که مطرح کرد ممکن راهی باز بشه که اتحاد ماهوی یک بسته اثبات بشه. مثلا میگیم بسته از اینجا تا اینجا انسانه، از اینجا به اونور مثلا میگه ملائکه هست. توجه کردید؟ ولی از اینجا اگه بتونیم این کار رو بکنیم، این بیان بعدی نیست. یعنی الان ما پس به این نیستیم که از راه اون بحثی که قبلا مطرح کردیم به اضافه این، نمیگم کار رو تمام شاید بکنه، ولی راه رو انگار باز میکنه، هم اثبات تشکیک ارضی هم اثبات فردیت. ولی اثبات تشکیک ارضی با اون ارضی که داشتیم خیلی راحت به وقوع میبرنده.
حالا تأثیر هم اختلافی هم داره، ما فردیت اثبات بکنیم و نکنیم تأثیر مثلا
تأثیر تو کجا احتمالا تأثیر داشته باشه؟ تو اونجایی رو که صدرا میگه درک این کلیات به واسطه ادراک این عقوله، و چون ماهیت اونا همین ماهیته از این باب. ولی اگر از اون معنا هم دستمون رو خلاص بکنیم بگیم ادراک جهات متناسب هم کافیه، جهات متناسب کافیه، از اون فضا هم خارج میشه. من الان یک این مورد یادم میاد، نمیدونم کجاها باز تأثیرش میذاره،